با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس گذشته بحث در باب توبه در بیت دوم غزل 25 را به پایان رساندیم و حتی بیت سوم را مورد توجه و تأمل قرار دادیم. پیش از بحث در باب بیت چهارم و پنجم، ضرورت هست که نکته ای رو در باب حضور توبه در کلیت دیوان حافظ مورد توجه قرار دهیم. گرچه باب سخن پیرامون توبه و انابت را بسته بودم، اما به دلیل اهمیت مسئله و نیز با تأکید بر اینکه در آینده بنا به اقتضا مجدد به این بحث باز خواهیم گشت، ذکر یک نکته مهم مقفول در باب توبه بیت دوم غزل 25 ضرورت دارد، و آن این که گفتیم در این بیت شراب طهورا یا حقیقت عشق مقابل توبه ریایی یا توبه زاهدانه ریاکاران قرار می‌گیرد یا قرار گرفته است. از جمله ادله ای که این تأویل را محترم می‌دارد آن ابیاتی است که به نحوی توبه از این زهد ریایی را مورد توجه و تأمل قرار داده است، من جمله بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد. به صورت بسیار صریح حافظ خود را تائب از زهد ریایی می داند. یا مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کند؟ یا من از رندی نخواهم کرد توبه ولو آویتنی بالهجر والهجر، حتی اگر مرا اذیت کنند به هجران و به مهجوری به عزلت نشینی. به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار ولی کرشمه ساقی نمی کند تقصیر. یا حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم خازن میکده فردا نکند در بازم، که حلقه توبه را چون زهاد، حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم، یعنی زهاد و زاهدان توبه به روی و ریا می کنند، به حقیقت توبه نمی کنند. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون می گزم لب که چرا گوش به نادان کردم. البته از دیدگاه برخی مفسران و مشرحان این رویکرد تنازانه حضرت حافظ به توبه است، از دست زاهد کردیم توبه و از فعل عابد استغفرالله، یا من رند و عاشق در موسم گل آنگاه توبه استغفرالله. از دیدگاه برخی این روی کرد تنازانه حافظ به مسئله توبه است، ورنه خود او در مقام طریقت و عاشقی از جمله تائبان حقیقی است. بیار می که چو حافظ هزارم استظهار به گریه سحری و نیاز نیم شبیست. یا بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او. یا لطف خدا بیشتر از جرم ماست نکته سربسته چه دانی خموش. یا از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. یا میخور به بانگ چنگ و مخور قصه بر کسی گوید تو را که باده مخور گو هو الغفور. از یک طرف امید مطلق به رحمت حق دارد، از سوی دیگر اهل گریه سحری و نیاز نیم شب است، از سوی دیگر خود را گناهکار می داند، معترف به گناهان خویش است، از دل تنگ گناهکار برآرم آهی کاتشم در گناه آدم و حوا فکنم، و از سوی دیگر توبه را در مواردی به سخره می گیرد. حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر. از سوی دیگر به روی کرد تنازانه به توبه می پردازد پیر مغان. ز توبه ما گر ملول شد گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم. یا من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. از یک سو تکرار می کنم آن نگاه امیدوارانه به رحمت حق را دارد، از سوی دیگر به تنازی در باب توبه می پردازد. جمع این دو چگونه ممکن است؟ به صورت ساده، آنگاه که خود را گناهکار می داند، از دل تنگ گناهکار برآرم آهی کاتشم در گناه آدم و حوا فکنم، و آنگاه که امید به لطف او دارد، از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او سر از این نامه طی کنم، آن حافظ حقیقیه پاک باخته پاک بازیست که در این قلم رو مریدی می کند، در این سلوک سالکی می کند، در این طریقت طالبی و عارفی و عاشقی می کند، و در مقابل حضرت حق خود را بنده گناه کار امیدوار به رحمت او می داند. اما آنگاه که در مقام یک منتقد بلند قامت اجتماعی به زهد ریاکاران، به توبه از روی و ریای ریاکاران و زاهدان می پردازد، آن وجهی از توبت را به سخره می گیرد که به نحوی استهزاء حقیقت طریقت و اخلاق و عرفان و عبادت است. اون شعر مشهوری که می گوید توبه بر لب صبح بر کف دل پر از شوق گناه، توبه را هم خنده می آید ز استغفار ما. چنین بیتی که هست در میان مردم مشهور هست، این خود به نحوی نشانگر همان معنایی است که حافظ آن را مورد حمله قرار می دهد. یعنی کسانی که دلی در جان پر از شوق گناه دارند اما به صورت ظاهر دست استغفار بلند می کنند، توبه را خنده می آید ز استغفار ما. حتی توبه از این گونه استغفار کردن به خنده می آید. طبیعی است که این استهزاء مقام بلند و منیع توبه مورد نقد قدر حافظ واقع شود. فلذا آنجا که به طنز از توبه میگوید، اشارت او به روی و ریاکارانی است که به زهد عوام و خلائق را فریب می‌دهند و خود را به صورتی می‌نمایانند و چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند. بر این روی و ریای می‌شورد، می‌آشوبد، اما در خلوت خود تا آشنای عشق شدم زهر رحمتم. نصیب ماست بهشت خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. در مقام خلوت خود را گناهکار امیدوار به رحمت حق می‌داند. این نکته ای بود که ضرورت داشت در باب توبه بدان اشارتی داشته باشیم، اما حقیقت معنا را در این ساحت و در این حوزه در ابیات دیگری که مقتضای کلام ظاهر می شود انشاءالله پی خواهیم کرد. بیت چهارم، از این رباط دو در یا رباط دو در به هر دو صورت خوانده شده است. از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، روا اتاق معیشت چه سر بلند و چه پست. رباط کاروان سراست، جایی که کسی از یک در آن وارد و از در دیگر آن خارج می شود و کنایت از دنیاست. اگر شما به دوره های تاریخی گذشته ما برگردید، رباط ها یا رباط ها یا کاروانسراها معمولا در مسیر جاده ها ساخته می شود. در مرکز شهرها که جای سکونت بود ساخته نمی شود، در بین مسیرها ساخته می شود و همین در بین مسیر بودن کنایت از آن بود که کاروان سرا خانه نیست، کاروان سرای است، سرای کاروانیان است، نه خانه نشینان. سرای کسانی است که لحظه ای در این سرا می آسایند و لحظه ای دیگر از در دیگر این کاروان سرا خارج می شوند. بنیاد ذاتی رباط بر آمدن و رفتن است، نه قنودن، نه آرامش یافتن، نه سکونت یافتن. حضرت حافظ به کنایتی بلند و لطیف این عالم را همچون کاروان سرایی می داند در آن مردمان وارد می شود و از در آن الزامن و به ذات باید خارج شد. از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، چون الزامن باید رحلت کنی، چون الزامن باید بانگ رحیل را بشنوی و راه بسپاری و از این کاروان سرا بیرون شوی، حال که بنیاد این عالم بر آمدن و رفتن است، نبر سکونت یافتن و آرامش یافتن، قرار یافتن و قنودن. شما عمارت‌های بلند بسازید، معیشت‌های بسیار، آذوقه‌های بسیار، ثروت بسیار، چون قارون به گرد خود جمع آورید. چه جایگاهی دارد؟ چه معنایی دارد؟ کسی باید طاق بلند بسازد که رواق و طاق معیشت چه سر بلند و چه بست. این رواق و طاق هر دو کنایه از منزل است، از خانه است، از قصر است، از بیت است، از کاخ است. حال که امر بر رفتن است و این امر یک امر ضروریه الزامیه است، شما چه ساختمان های بلند مرتبه بسازید، چه معیشت ها و آذوقه ها و ثروت های بسیار گرد آورید، چه سرای پست بسازید و معیشت اندک، باید بروید. حال که امر بر رفتن است، بل ضرورت در رفتن است از این رباط دودر، چون ضرورت است رحیل، این رواز که تمامی عمر خود را به ساختن و پرداختن طاق و رواق بلند مشغول دارید و هزینه کنید. آیا جایز است این مهلت اندک، این درنگ اندک در این کاروان سرا را هزینه کنید از برای معیشت‌های بسیار که به هنگام رفتن به کارتان نمی آید؟ ثروت به گور برده نمی شود، معیشت به گور برده نمی شود، طاق بلند و رواق بلند به گور برده نمی شود. آدمی است و اعمالش، آدمیست و رفتارش. حال که در این قلم رو امر بر رفتن است، آیا صحیح است آدمی تمامی این مهلت اندک ها به تزیین صورت عالم صرف کند و خود را از ادراک حقیقت عالم باز دارد؟ حافظ این معنا را به زبانی لطیف و بلند باز میگوید که از این رباط دو در، چون ضرورت است رحیل، رواق و طاق معیشت چه سر بلند و چه پست. چه سر بلند بسازی چه پست بسازی، باید بگذارید و بروید. پس چه بهتر که به اندازه ضرورت، به قناعت عالم، شما سرایی از برای خود مهیا کنید و بیشتر به خود و اعمال خود پردازید، آن توشه هایی که در آن سو متاعی گران دارد، بهایی گران دارد. آیا بهتر نیست عمر صرف اندوختنه این توشه ها تا ساختن طاق و رواق بلند شود؟ حافظ بر این معنا تنبه لطیفی دارد، هشدار و بل آگاه باشه لطیفی دارد. اما در باب اصطلاح رباط یا رباط دو در، این دو در کنایه از همان آمدن و رفتن است. گفته شده است که رباط دو در کنایه از دنیاست که از یک در، یعنی هنگام ولادت، ما وارد می شویم و از در دیگر هنگام وفات خارج می شویم. غزالی در کیمیای سعادت چنین آورده که در خبر است که جبرئیل فرا نوح گفت که دنیا را چون یافتی با این عمر دراز. جبریل از نو این سؤال رو پرسید، گفت چون خانه ای به دو در از یکی در شدم و به دیگری بیرون شدم. مسلمانان، سرای عمر در گیتی دو در دارد که خاص و عام و نیک و بد بدین هر دو گذر دارد. این از مرحوم سنایی است. این دو در یا رباط دو در دقیقا اشاره به دنیاست، از دری وارد و از در دیگر خارج می شود. حافظ از این معنا شیرین استفاده کرده است، از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، رواق و تاق معیشت چه سربلند و چه پست. البته این نکته را هم بگویم که سودی رباط را خانه مردگان تعریف کرده است. او میگوید رباط خانه مردگان را گویند، پس کسانی که کاروان سرا معنا کرده اند معنای واقعی کلمه را ندانستند. این نقطه نظر جناب سودی است، اما خود او هم می آورد که در این بیت مراد از رباط در اینجا دنیاست که از یک در وارد شده و از در دیگرش بیرون می روی، یعنی یک درش به حیات و در دیگرش به ممات باز می شود. در تأمل بر معنای سودی باید بگوییم که در نظام فرهنگی ما ایرانیان اصطلاح رباط یا رباط برای کاروان سراهای بین راه جعل شده است و به کار می رفته است. متو کلمه را ندانسته اند، باید توجه شود که ایرانیان در ساحت زبان خود این اصطلاح را به معنای کاروان سرا به کار برده و جعل کرده و در این معنا هیچ خطایی نیست، هیچ اشتباهی صورت نگرفته است. این ملت این اصطلاح را در این معنا جعل و وضع و به کار برده است. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.